من با اینکه سیاسی و روشن فکر نیستم، مثل همه مردم بعضی کارها را درست و بعضی دیگر را نادرست می دانم. به نظر من یک راه برای اینکه شریک تصمیم های نادرست و اقدام های ناروا نباشیم این است که گوشه بگیریم و در امور عمومی دخالت نکنیم. ما که نمی توانیم دیگران را هر طور می خواهیم راه ببریم و معلوم نیست حق داشته باشیم برای دیگران تکلیف معین کنیم. پس چرا خود را به زحمت می اندازیم؟ بگذاریم. زندگی من گذشته است. اگر دوباره جوان شوم باز هم فلسفه می خواندم، اما می کوشیدم خیلی کارها را که کرده ام نکنم و بعضی کارها را که انجام نداده ام انجام دهم. حوادث زندگیم چندان بی اهمیت است که اصلا به آنها فکر نمی کنم، مگر آن که از بابت آنها ملامتم کنند یا تذکر بدهند. اتفاقا اشکال و ایراد و ملامتی که می شود راجع به همین امور غیر مهم است. هیچ کس هرگز در مسائل نظری با من بحث نکرده و اگر نظرم را رد کرده غرض سیاسی و ایدئولوژیک داشته. اعتراض هم که می کنند می گویند چرا فلان مقاله را نوشتی و فلان سخن را به زبان آوردی؟ یا چرا به فلان تصمیم دولت اعتراض نکردی و خبط فلان مقام حکومت را دیدی و با سکوت گذشتی؟ اینها توجه ندارند که من مأمور اصلاح کار جهان و فریاد زدن بر سر این و آن و ضامن عمل و اخلاق دیگران نیستم. و عجب آن که اگر گاهی فریادی زدم، آنها که سکوت را نمی پسندند و دیگران را مدام به فریاد برآوردن می‌خوانند سکوت کردند. من روشنفکر نیستم. کار اصلی من فلسفه است. اگر بتوانم کتابی بخوانم و مقاله‌ای بنویسم که مضمونی داشته باشد، کلاهم را به عرش می‌اندازم. تازه وقتی هم فلسفه می نویسم، همان خوانندگان اندکی که می خوانند، احیاناً به جستجوی مقاصد و انگیزه های سیاسی پنهان در پشت الفاظ و سطور نوشته بر می خیزند. هزار عقل و ادب داشتم من ای خواجه، کنون که مست و خرابم، صلاح بی ادبی است. اگر این معنی را بپذیریم، دیگر نباید متفکر را از بابت رعایت نکردن ضوابط عقل معاش ملامت کنیم و تکالیف روشن فکری به عهده‌اش بگذاریم. وقتی عقل معاش او تحت فشار قرار گرفته، چگونه از عقل معاش دیگران پیروی کند و چرا چنین کند؟ وانگهی کسی که عقل معاش را به چیزی نمی گیرد و دیگران را ملزم به رعایت قواعد روشن فکری می کند، چگونه توقع دارد نصیحت او در گوش مردم عادی و حتی اهل نظر بنشیند؟ آنان که اهل نظرند نیازی به این دستورالعمل ها ندارند. مردم کوچه و بازار هم گوششان به این حرف ها بدهکار نیست. بعد از این کلیات به زندگی و وضع خودم باز می‌گردم. من از جوانی به مسئله عهد و التزام علاقه داشتم، ولی با اینکه کم و بیش علایق سیاسی داشتم، با هیچ حزبی پیمان نبستم. ولی در زمان کنونی عمل سیاسی یک امر ناگزیر شده. بسیاری از اعمال و سخنان ما، چه بخواهیم و چه نخواهیم، معنی و ماهیت سیاسی دارد. هیچ کس نمیتواند بگوید با سیاست کاری ندارم، زیرا دامنه نفوذ سیاست چندان گسترده است که اگر بخواهی آن را رها کنی، سیاست رهایت نمی کند. فلسفه هم نمیتواند به سیاست بی‌اعتنا باشد، ناچار است به آن بپردازد. فلسفه باید به ما بگوید که سیاست کنونی چه اوصاف ویژه‌ای دارد و با سیاست اوائل دوره جدید یا سیاست قدیم چه تفاوت دارد. در این زمان به کجا می رود؟ مردمان چه نسبتی با سیاست دارند؟ در قلمرو سیاست چه به دست می آورند و چه می توانند بکنند؟ با توجه به آنچه گفتم، گمان نمی کنم در عالم بحث و نظر ملاحظه کاری کرده باشم و آنچه را که می توانستم بگویم نگفته باشم. آن که مرا ملاحظه کار خوانده، اگر حکمش محدود به خلق و خوی شخصی و در حدود اقدام و عمل سیاسی باشد، آن را تذکری دوستانه تلقی می کنم. اما در فلسفه ملاحظه کاری معنی و مورد ندارد. اگر این تفکیک را بپذیرید، من دیگر نباید چیزی بگویم مگر اینکه بخواهند چیزی از زندگی خصوصی خود بگویم. مقصودم این نیست که کار خود را مهم جلوه دهم و اخلاق شخصی و صفات لازم اهل سیاست را بی اهمیت و ناچیز بیانگارم. ولی این درست نیست که اگر صفتی مثلا برای سیاستمدار ضعف و نقص است، فکر کنیم در وجود اهل فلسفه هم مایه ضعف و نقصان باشد. اصلا چرا از یک دانشجوی فلسفه توقع قاطعیت دارند؟ اهل فلسفه چگونه قاطعیت داشته باشند؟ من اگر به نظری برسم از آن دفاع می کنم و مگر در این سالها از فلسفه دفاع نکردم؟ مگر با جهل مرکب در نیفتادم و دشمنی بعضی کسان را که میان فلسفه و سیاست فرق نمی گذارند نخریدم؟ اکنون بگذارید من قدری درد دل یا گله کنم. وقتی من به وضع علم و تفکر کشور می پردازم و نشان می دهم که چگونه میل به عادی بودن و متوسط بودن بر ما غلبه دارد و حتی کار به آنجا می رسد که این وضع متوسط کمال انگاشته می شود و اشخاصی از موضع رسمی می کوشند نقد مرا بی اثر سازند، چرا هیچ صدایی در نمی آید؟ آیا اگر مطلبی سیاسی نباشد قابل اعتنا نیست؟ ظاهرا ملاحظه کاری همه جا هست، اما من حتی فکر می کنم در بعضی موارد تندروی کردم، یعنی لحنی برگزیدم که توانستند گفته و نوشته مرا سیاسی بدانند و در برابر آن موضع سیاسی بگیرند. فیلسوف می تواند وارد سیاست شود، اما اگر رسم و راه سیاسی خود را فلسفه بخواند، با فلسفه بد کرده است. بگذاریم. امیدوارم به توجیه کار و بار خود نپرداخته باشم. حرف اصلی من این بود که اهل فلسفه مکلف به پیروی از قواعد اخلاق روشنفکری نیستند. من وقتی به کارنامه خود میاندیشم، ضعف‌ها و نارسایی‌های بسیار در آن می‌بینم. در زمره این ضعف‌ها نداشتن قاطعیت ثبت نشده است. وقتی از اهل فلسفه توقع شرکت تمام وقت در مبارزات سیاسی داریم، ناگزیر فلسفه را هم باید از پیروان ایدئولوژی‌های گوناگون بیاموزیم. درد من اینها بوده و هرگز حوادث جزئی سیاسی را با مسائل مهم تاریخی در عرض هم ندیدم. به همین جهت در برابر سیاست و امور سیاسی صبور بودم، اما در بیان نظر به اندازه کافی صراحت داشتم. این دوگانگی را چگونه باید تفسیر کرد؟ اگر چندان جدی نمیگیرید بگویم که من متولد خردادم و صفات متولدان این ماه را دارم. کاش مسائل فلسفه را به همین آسانی میتوانستیم حل کنیم. و بالاخره آنچه درباره خود میتوانم بگویم این است که من دانشجو بودم و همه عمر کتاب خواندم و با کتاب زندگی کردم. حتی کوشیدم روزها و ساعاتی از عمرم را که صرف کارهایی غیر از مطالعه کردم با کاستن از خواب و استراحت تدارک کنم. اگر چیزی به دست نیاوردم، مقصر نیستم. شاید استعداد نداشتم. زمان هم مساعدتی نکرده است. البته همه آنچه را که دیده و یافتم نگفتم. کسی هم مرا از بابت این نگفتن و پنهان کردن ملامت نکرده، زیرا دیگر به دید و دیدار فکر نمی کنیم و گمان نمی کنیم که دیگر چیزی برای دیدن و فکر کردن به آن مانده باشد. این گمان هم گمان بدی نیست، زیرا گاهی دیدن و ندیدن یکیست. من در دورانی رشد کردم که افق علم و فلسفه روشن نبود. اگر بود و مثلا من قاصر همت بودم، دیگرانی پیدا می شدند که آثار راه گشا پدید آورند. پس به زمان و تاریخ بیندیشیم و چندان به رفتار و روانشناسی اهل علم و فلسفه اهمیت ندهیم. خب دوستان عزیز، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. امیدوارم از شنیدن زندگی نامه و عقاید فلسفی و ادبی دکتر رضا داوری اردکانی بهره کافی برده باشید. تا شنبه شب و کتاب شبی دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
فرصتی برای شناسایی استعدادها در حوزه طنز. جشنواره زیر چتر لبخند. اگه اعتقاد دارید که در زمینه طنز و سرگرمی حرفی برای گفتن دارید و منتظر فضایی برای شنیده شدن بودید، زیر چتر لبخند جای شماست. شما مخاطبان عزیز می توانید در بخش‌های برنامه که طنز، اجرای طنز و نمایش خانوادگی آثار خود را ارسال نمایید. مهلت ارسال آثار تا 15 دی ماه 1403. برای دریافت اطلاعات بیشتر و شرکت در جشنواره به تارنمای شبکه رادیویی سبا، رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه نمایید. جشنواره زیر چتر لبخند.
کیفیت صدای پایتخت را با ایران صدا باور کنید.
به نام خدای بزرگ.
صدای شهر.
صدای ما را از رادیو تهران میشنوید.
ایران صدا نقطه آی آر.
از همدلی تا همزبانی،
و من پیش بینی میکنم این حادثه سر برآوردن یه مجموعه شرافتمند قوی در سوریه هم اتفاق خواهد افتاد. جوان سوری چیزی برای از دست دادن نداره. دانشگاهش ناامنه، مدرسهش ناامنه، خانهش ناامنه، خیابانش ناامنه، زندگیش ناامنه. چه کار کنه؟ بایستی با قوت اراده در مقابل اون کسانی که این ناامنی رو طراحی کردن و اون کسانی که اجرا کردن باید بیسته و انشالله بر اونها فائق خواهد آمد. فردای منطقه از امروز منطقه به لطف الهی بهتر خواهد بود. فاطمه زهرا سلام الله علیها کودکی او الگوست، جوانی او الگوست، ازدواج او الگوست، سیره زندگی او الگوست. همه اینها برترین الگوهایی هستند که نشون دهنده قله زن مسلمان محسوب میشن.
در ایام میلاد فرخنده و با سعادت حضرت صدیقه طاهره، فاطمه زهرا سلام الله علیها و سلاله پاکش امام خمینی رحمت الله علیه، جشنهای مردمی هفته گرامی داشت مقام زن و روز مادر با شعار محوری سیره فاطمه زهرا سلام الله علیها، الگوی سوم زنان تاریخ فردی و اجتماعی در سراسر کشور، و در تهران پنج شنبه ششم دی ساعت 9 صبح اجتماع دختران حاج قاسم در استادیوم 12,000 نفری آزادی برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
رادیو تهران در همه جای ایران، در همه جای جهان با ایران صدا.
یعنی الان از سیستان بلوچستان دارید ما رو میشنوید؟
وای نه چه قشنگ.
بله. چجوری ما رو میشنوید از سیستان بلوچستان؟
ایران صدا.
ایران صدا، پل طلایی رادیو تهران با مخاطبان. ایران صدا نقطه آی آر.
Thank you.
دردی که درمانش تو باشی، خوشا راهی که پایانش تو باشی، خوشا راهی که پایانش تو باشی، خوشا چشمی که رخسار تو بیند، خوشا ملکی که سلطانش تو باشی، خوشا ملکی که سلطانش تو باشی. قلندر است قلندر است مونا جان مست، دیدر است دیدر است مونا جان، دل قلندر است قلندر است مونا جان مست، دیدر است دیدر است مونا جان. سرم چون بوی در مینان بگردد، دلم از عهد و از پیمان نگردد، اگر دوران نامردان باشد، نشینم تا که دوران بگردد، نشینم تا که دوران بگردد. قلندر است قلندر است مولا جان مست، حیدر است حیدر است مولا جان، دل قلندر است قلندر است مولا جان مست، حیدر است حیدر است مولا جان.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم، یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، پردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
اینجا تهران است، جام جم استدیوی پخش شبکه رادیویی تهران، شرکت متعهدانه در پویش‌های همگانی عامل منفعه از مصادیق بالندگی اجتماعی مردمه. اکنون به دعوت رئیس جمهور محترم از شما مردم شریف برای شرکت در پویش 2 درجه کمتر در مصرف انرژی سپاسگزاریم.
غریبی واسه من، از چه شبی جدا شدی، از چه زمین خاک تو لونه سایه ها شدی، کدوم غروب نشونی داد شب از کدوم جاده بیای، از عاشقای ره گذر نشونی منو بخوای، وقتی که حرف من نبود کدوم صدا در تو نشست، کدوم ستاره پر کشید تو چشمای تو نطفه بست، غریبه ای اما دلم برای تو پر میزنه، برای پیدا کردنت به هر شبی سر میزنه، ای غریبه خوش اومدی به جشن ساده تنم، بیا که من به گریه هات یه رنگ تازه میزنم، خیلی غریبی واسه من، از چه شبی جدا شدی، از چه زمین خاک تو لونه سایه ها شدی، کدوم غروب نشونی داد شب از کدوم جاده بیای، از عاشقای ره گذر نشونی منو بخوای، وقتی که حرف من نبود کدوم صدا در تو نشست، کدوم ستاره پر کشید تو چشمای تو نطفه بست، غریبه ای اما دلم برای تو پر میزنه، برای پیدا کردنت به هر شبی سر میزنه، ای غریبه خوش اومدی به جشن ساده تنم، بیا که من